سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی.
قسمت دوم،
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما این سلسله از مباحثی که از ماه رمضان آغاز کرده بودیم به یک جاهایی رسوندیم که اگر من الان بخوام برگردم و خلاصه از اون مباحث رو بگم مثنوی 70 من کاغذ شدم، ولی برای اینکه هم یادآوری بشه هم موضوع بحث دوباره برای دوستان، به ویژه برای دوستانی که جدیداً بحث رو دارن تعقیب میکنن، روشن بشه، چند حدیث و روایتی رو در این باب خدمت دوستان خودم تقدیم بکنم. بنده تصورم اینه که در محضر این روایات قرار گرفتن یک شب بیاد ماندنی و خاطر انگیز رو برای ما ایجاد خواهد کرد. کلمات اهل بیت اسلام و طهارت درباره هر موضوعی طبیعتاً همه اذعان دارن که دقیق ترین کلمات هست و عمیق ترین عباراتی که در عالم خلقت میشه درباره اون موضوع مطرح کرد، ولی درباره موضوع خاص هوای نفس و جهاد با نفس و مبارزه با هوای نفس کلمات ائمه معصومین علیهم السلام بیش از هر موضوع دیگری شاید دلنشین باشه، چون اساساً مبارزه با هوای نفس این مقدار سخته، تلخی داره، هرچی تلخی هست مال اینجاست. بعد کلمات ائمه معصومین علیهم السلام واقعا به گونه ای هستن ضمن عمق و ظرافت و همه این مسائل که وجود داره لطافتی هم، یعنی شیرینی هم به تلخی مبارزه با هوای نفس میدن که انشاءالله این شیرینی در کام ما قرار بگیره. این سلسله از روایاتی که دارم خدمت شما قرائت میکنم مثل ده ها روایت دیگه شبیه این روایات در بحث ما جزء بخش های جامونده بحثمون بوده که همیشه فرصتی میخواستیم خدمت دوستان تقدیم کنیم. بحث بیرون از این روایات رو در جلسات قبل مطرح کردیم و درباره اصل موضوع صحبت کردیم در جلسات قبل، ولی این روایات خوندنش از زوایای مختلف لطف خاصی داره که انشاءالله امشب ما رو از این الطاف پربهره خواهند کرد. میدونید ما موضوع بحثمون این است که تنها مسیر کمال برای انسان، تنها مسیر رسیدن به منافع دنیوی و اخروی برای انسان، تنها مسیر تقرب به خداوند متعال، تنها مسیر تقرب به اولیاء خدا، تنها مسیر تأمین منافع اخروی به دست آوردن بهشت و فاصله گرفتن از دوزخ، تنها مسیر نجات جوامع بشری از ظلم و ستم، تنها مسیر برآوردن تشنگی ها و آتش بی پایان انسان که البته این آتش بسیاری از اوقات پنهانه، کسی این آتش رو به وضوح نمیبینه، این است که انسان با برخی از تمایلات خود مخالفت و مقابله کند، نه همه تمایلات، با بخشی از تمایلات که معمولا بهش گفته میشه هوای نفس، چون تمایلات رو به پایین هستن، ارزششون کمه. و هوای نفس از اول شروع میشه در زندگی انسان، مبارزه با هوای نفس تا آخر. تنها مسیر ارتقاء آموزش و پرورش و اصلاح آموزش و پرورش این است که تنها هدف کلیدی در آموزش و پرورش آموختن مبارزه با نفس باشه. این که میگیم تنها خیلی معنا داره. خیلی حرف ها در جلسات قبل در این باره با هم زدیم. این باید بیاد فضای ذهنی ما رو اشغال کنه، پر کنه فضای ذهنیمونو. الان به یکی بگن آقا شما خدای نکرده یه بیماری صعب العلاج پیدا کرده، چون درگیر میشه ذهنش. به یکی بگن آقا شما یه 10 میلیارد پول بادآورده پیدا کرده، چون ذهنش درگیر میشه، یه همش داره نگاه میکنه من اینو چیزی باید خرجش بکنم، به کی بگم، به کی نگم، چیکارش باید بکنم. یه تحول تو زندگیش رخ میده. حالا یه خبر بزرگ خوب یا یه خبر بزرگ بد، یه امر مهم و فراگیر که ذهن انسان رو اشغال میکنه. مبارزه با هوای نفس، جهاد با نفس باید اینجوری بشه برای آدم. خب این روایتی که من امشب برای شما قرائت میکنم میتونه کمک بکنه در این جهت. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اعظم الجهاد جهاد و نفس، با عظمت‌ترین جهادها جهاد با نفسه. وقت توضیحی دارن، این توضیح رو ما قبلا مرور نکرده بودیم تو بحثامون. حالا متن روایت رو دقیق دوستان میتونن ببینن. لأنها، چون نفس انسان اینجوریه، باید باش جنگید. امارتون به سوء، خیلی انسان رو به بدی وادار میکنه. مثل یه بچه لوس و نونه روی میمونه که همه درخواستاش غلطه. میگه این کارو برام بکن، میگه نمیشه، میگه پس این کارو بکن، میگه نمیشه، میگه پس این کارو بکن، میگه نمیشه، دوباره پس این کارو بکن. یا مثلا بهش میگه که آقا باشه من این کارو میکنم، میگه پس این کارم بکن، میگه حال باشه اینم میکنم، میگه پس این کارم بکن. اینوش میگن اماره به سو. و همه دستوراتی هم که میده پشت سر هم دیگه هم دستورات بده. نمیدونم دوستان میتونن باور کنن این کلام پیغمبر اکرمو که ما جانمون اینطوریه. من که نعوذ بالله میخوام میگم باور نمی کنم. شما باور میکنید با نفسمون اینجوری باشه؟ ما اینقدر با نفس خودمون رفیقیم، اصلا گاهی از اوقات بدمون میاد که اینقدر نفس ما بد بگه. باورمون نمیشه اون نفسمون اینقدر بد باشه. میفرماید اینجوریه، اعظم الجهاد جهاد و نفس، لأنها امارتون به سوء. حالا هر کی مراقب نبوده نفسشو تبعیت کرده از همه دستورات بد نفس خودش، خیالش راحت باشه من اینو ضمانت میدم. راغبتون فشر، رغبت داره نفس انسان به شر، به کار بد. این نشد اون یکی، اون نشد اون یکی، اون نشد اون یکی، این اون مانع بود، یه چیز دیگه که مانع نیست. رغبت انسان میلش میکشه، تمایلش میده. میالتن الی الشهوات، به شدت میل به شهوات داره. میاله یعنی میلش هم شدیده، یعنی که تعدادش زیاد باشه، تعداد دستورات بدش زیاد باشه میشه میگن اماره. ولی شدت میلش زیاد باشه میگن میاله میشه. متساقلتون بالخیرات، نفس انسان وقتی به کار خوب میرسه سنگینه، نمیتونه، میگه سختن بلنشم نماز بخونم. خب این نفس انسانه میگه، معلوم میشه کار خوبی میخوای بکنی سنگینه. این خودآگاهی خیلی مهمه ها دوستان من، که ما بفهم ما اینجوری بفهمیم. اینو هیچ نمونیم پشت در ویژگی های نفس خودمون بگیم این چرا اینجوریه. بابا این اینجوریه، چرا دیگه نگو دیگه، باش بجنگ مبارزه کن. حالا ادامه میدم. کثیرت الامال، آرزو زیاد میکنه، باش بجنگید. این خیلی آرزو میکنه، اصلا آرزو رو که مردم چیز بدی نمیدونن، آرزو تفریگاه مردمه. و خود این آرزو یکی از تولیدات خبیث نفسه، چی کار میکنه؟ خیلی ساده، مهمترین واقعی که تو زندگی همه ما اتفاق میفته به نام مرگ رو موجب میشه نبینی. 99% مردم، 99% زندگیشون، این دیگه خیلی تو دارالمومنین دارم صحبت میکنم، یعنی فکر کنید مردم همه دارالمومنین دارن زندگی میکنن، یه جامعه ایدئال. 99%شون، 99% لحظه هاشون یه جوری سپری میشه انگار هیچ وقت نمیمیرن. چی میشه که آدم این حس رو میکنه که اصلا حس مردن نداره؟ چی میشه؟ آرزو این کارو میکنه. آمال حجاب آجالن، آدم عجل رو نمیبینه. این عمل از کجا تولید میشه؟ آرزو از کجا تولید میشه؟ که از تولیدات، بذارید من این کلمه رو به کار بگیرم، یکی از تولیدات کثیف نفس آرزوه. ولی خب پدیده دیگه، وقتی یکم منو کور میکنه که من مرگو نمیبینم، وقت دوستان من اگه مرگو ببینیم فرقی نمیکنه، به اون تضمین بدن آقا 100 سال دیگه شما فوت میکنیم. یعنی الان 20 سالته، 50 سالته، 100 سال دیگه میشه 120 ساله، 150 سال فوت میکنی، یه لحظه نمیتونی در نظرش نگیری. بحث این نیست که مرگ نزدیک باشه، مرگ دورم باشه ببینیش فقط درست، عمل نمیذاره عجل رو ببینی. خاصیت نفسه آدم این خودشناسی رو پیدا بکنه چقدر نجات پیدا میکنه به خدا قسم. کثیرت الامال ناسیت للاحوال، احوال اون حول و تکونهای مهمی است که تو زندگی انسان سر راه انسان پیش میاد، در احوال مرگ گرفته تا احوال روز قیامت. نفس دوست داره اینا رو فراموش کنه، فراموشش رو راحت زندگی کنی. مثل اون کسی که گفتش که توی مجله خوندم خیلی خطرات زیادی برای سیگار نوشته بود، خیلی وحشتناک بود، گفت خب چیکار میکنی؟ سیگار رو ترک میکنی؟ گفت دیگه مجله نمیخونم، مجله رو دیگه نمیخونم، اون رو براموش میکنم. نفس انسان جو دوست داره در نظر نگیره، میگه اه تو چرا مرگ حرف میزنی؟ دل کن اعصاب ما رو به هم ریخته. خب دیگه فکر نکن بهش، به همین دلیل تو دیگه نخواهی مرد. نفس انسان اینه، یادن خدا ما رو بود با یه همچین نفسی آفریده. محبتون لرعاسه، نفس انسان رئیس شدن رو دوست داره، چون همه هست، هرکی یه جوری، خانوما یه جوری، آقایون یه جوری، نمیدونم تو هر محیطی یه جوری رئیس شدن آدم دوست داره. کار باید بکنیم تا این از دل بیرون بره. و طالبتون لراحه، طالب راحته، نفس انسان راحتی میخواد. باید برنامه داشته باشیم، من روز و شب باید اینو از راحتی جدا کنم. برنامه باید داشته باشیم. قال الله تعالی در ادامه حدیث شریف پیامبر گرامی اسلام که مختصات نفس رو بیان می‌فرماید، می‌فرماید این جهاد با این نفس، درگیر شدن با این نفس ارزشمندترین فضیلته. می‌فرماید ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی، مگر اینکه خدا رحم کنه. آخرش هم معلوم نیست خود انسان ازش کاری بر بیاد. خب این یک روایت. یه مقدار از آثار بدیهای نفس صحبت کنیم. اینجا ابعاد بدیهای نفس رو دیدیم و تنوعی که در بدیهای اون موجوده، اینا همه طبیعی هم هست، هر کی تو خودش این چیزا رو دید فکر نکنه فاجعه است. ما اصلا با این خصلت‌های بد زاده شده ایم. البته پشت سر این بدی‌ها گرایش‌های خوب عالی هم داریم که خیلی قشنگ و زیباست، اونها یه حرف دیگری دارن. در نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علی، بهترین و با ارزشترین عمل اونیه که خوشت نیاد. آقایون حل خوشت نیاد، یعنی اصلا تو بنات حال این نفس رو بگیری. این حرفا رو شما مبنای آموزش پرورش قرار ندی فایده نداره، مبنای رفتار خانوادگی قرار ندی فایده نداره. حالا شما مشغول چه کاری هستی که خوشت نمیاد؟ توضیح بده. آقا مگه آدم باید مشغول کاری باشه که خوشش نمیاد؟ بله. آقا ما نمیتونیم کاری بکنیم که خوشمون نمیاد، به هیچی دیگه. خدا انسان و حیوان رو برعکس هم دیگه ساخته، به حیوان الهام کرده هرچی خوشت اومد برو جلو. زنبور اصلا همین کار رو میکنه، هرچی خوشش میاد میره تمشم درسته. انسان دقیقا برعکسه، هرچی خوشت اومد نرو جلو. این فضاست. ایمان به خدا چی میشه؟ ایمان به خدا کمک میکنه شما رو، هم به برنامه میده، هم به وعده های خوب آخرتی میده، انرژی بگیری، روحیه بهت میده. کاری نمیکنه این وقت بر. ایمان به خدا بهت روحیه میده، ولی باری که آد ورداری برنداری همه استعدادات شکوفا نمیشه. حیف ما عرفامون تعدادشون کمه. چند نفر عارف داشتیم؟ اولا عرفا هیچ کاری نکردن جز این، من به شما بگم هیچ کاری نکردن، هیچ خبری نیست جز مراقبت از نفس، مجاهده با نفس. هیچ کار دیگه نکردن. یه دونه شما بیار نماز بیشتر از ماها خونده باشن، والله نه. شما جوانا الان نماز مستحبیاتون معمولا بیشتر از نماز مستحبیایی که آقای بهجت در دوران جوانیش خوندن، چون اصلا باباشون منعشون کرده بودن نماز مستحبی حق نداری بخونی، ولی من راضی نیستم اونجا داری درس میخونی، چون مجبور فقط نماز یومیه بخونی، شما گاهی نافله قفله چیزی هم میخونی. چه کار مستحبیاتش آقای بهجت چی کار اضافی کرده؟ هیچ کاری نکردن اولیاء خدا جز این که با نفسشون مبارزه کردن. شدن عرفا. بعد عرفا تعدادشون کمه. ما اگه عرفامون تعدادشون زیاد بود، وقت شما حساب کن یه عارف فیلمساز، یه عارف مهندس، یه عارف پزشک، یه عارف اوه چی میشد. هر کدوم تو هر عرصه‌ای میرفتن قوغا میکردن. مثلا علامه طباطبایی رفت تو تفسیر قرآن قوغا کرد، یک تفسیر بی‌نظیر در تاریخ تفاسیر اسلامی نوشت. پایشون پزشک بود چیکار میکرد؟ قوغا میکرد. اگر ایشون توی سدسازی بود، اگر توی کشاورزی بود، اگر توی چند سالی رفت توی روستاشون کشاورزی کرد، میگن هنوزم که هنوزه اون روستا آبادتر از همه روستاهای اطراف میکردن که اهل اون مناطقن. ما اصلا عارف کلن کم داریم، اگه داشتیم همشون هم میان تو مسیر کارهای مذهبی قرار میگیرن. اگه ما عارف زیاد داشتیم هر کدومشون میرفتن توی شاخه ای از علوم چه میکردن. همین مقدار رشدی هم که هست بسیاریش نتیجه یک مقدار مجاهدت با نفس. من همیشه آقای دکتر حسابی رو مثال میزنم. آقای دکتر حسابی به نظر بنده مجاهده با نفسش بیشتر از استعدادش بود. تا حدود 30 سالگی چیزی در ایشون دیده نشده بود تو خاطرات که من خوندم ازشون که نبوغ خاصی رو تو ایشون نشون بده. ولی زندگی سختی داشت و انگار با این زندگی سخت خوب کنار اومده. حالا ما اینا رو بحثش رو قبلا کردیم. مبارزه با هوای نفس دو جوره: تکلیفی تقدیری. تکلیفی اطاعت، تقدیری رضایت. چیزی که مخالف هوای نفسته یا تقدیر میشه برات که رضایت میدی، ضمن این که تلاش میکنی عوض بکنی اوضاع خودتو، اون مقایرتی نداره، حتی دعا هم میکنی. چیزی که تکلیف میشه بهت اطاعت میکنی. خب افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علی، با ارزش ترین عمل، عملی که خوشت نیاد. آقا اتفاقا یه هیئت مشتی هست، ما خیلی خوشمون میاد، حال میکنیم، هیئت هم هست دیگه، رفتیم هیئتمونو. خب این افضل اعمال نیست ای بابا، هیئت دیگه. آجا مغازه خودت هم داری میبندی. ما اولا مغازه باز نکردیم، ما دست فروشی مغازه باز نکردیم. ثانیا هم نیست که هست، مگر اینکه ضرورت داشته باشه. آقا من یه حتی میرم مثلا یه استفاده میکنم، خب ضرورت داره اشکال نداره. آقا اصلا هیئتی غیر از این تو محل ما نیست، خب من باید برم دیگه، خوشم هم میاد، خب اشکالی نداره. ببین ضرورتی چیز دیگه است. و الا از حرفهای پنهانی رسول گرامی اسلام به امیرالمومنین علی علیه السلام این بوده، بین دو تا کار خوب مخیر شدی، اونی که دوست نداری انجام بده. خدای نفس ما رو در انجام کاری که دوست نداریم قوی بگردان. آقا جون به جایی میرسی، به یه جایی میرسی که فقط از این کار لذت میبری، اون دیگه لذت هوای نفس نیست، اون لذت فطرت عالی انسانی و الهی که در بلا همین چشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. خب یه مقدار در مورد قیامت هم صحبت کنیم، بعد برگردیم آثار دنیوی مبارزه با هوای نفس رو ببینیم. امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی راحت می‌فرماید لن یحوز الجنت الا من جاهد نفسه. من که خودم خیلی لذت می‌برم روایت‌ها رو مرور می‌کنم، یعنی واقعاً خدا شاهده تفریحی رو از این بالاتر نمی‌دونم. خستگی، ملالت روحی، همین رو از آدم دور میکنه و نشاط برای آدم میاره. نمیدونم شما مگه نظرتون همینه، به جای اینکه بحث کنیم همجوری دونه دونه رو باید بکنم براتون. بله خدا خیرتون بده. میفرماد لن یحوز الجنت الا من جاهد نفسه، به بهش دسترسی پیدا نمی کنه مگر کسی که با نفسش مجاهده کرد. حالا ما مجاهده نکردیم چی؟ از لحظه جون دادن و فشار قبل به بعد جبران میکنن عمل رو. جون ناراحت نباشه، اصلا دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. یعنی آدم تو فشار قبل حل میشه، حل نشد صحرای محشر هست، اونجا نمد مالی میکنن. بعد حل میشه، نه جهنم هم هست. حالا بستگی داره دیگه، چقدر باید مبارزه میکردی نکردی، اونجا برعکس میشه. آقا اینجوری که شما ترسیم میکنید، اما خودشو اثیر کنه از اول عمر تا آخر عمر. ببخشیم یک سای 24,000 پیغمبر برای چی کشتن؟ همین حرفا رو زدن کشتنشون دیگه. آقا یه جوری بگو آدم جذب بشه. بابا اگه میشد که اما هنرمندتر و از ما قوی ترش خیلی بودن، چرا اونا رو کشتن؟ والا به خدا اگه میشد که اونا این کار میکردن دیگه. ما که بی هنریم، هنرمند درجه یک عالم در سخن، امیرالمومنین چند نفر جذب شدن؟ اونا هم که جذب شده بودن که یکیشون قاتل حضرت شد. راه نداره عزیزم، کوتاه میشون شما کوتاه بیاد، راه نداره. در مورد بهشت و رضوان الهی یک سخنم از امام موسی بن جعفر علیه السلام هست، تلاوت خاصی در این کلام هست، در وصیتش به هشام می فرماید یا عبید الدنیا به حق اقول لکم، ای بندگان دنیا من واقعا این حرف رو درست میزنم برای شما. لا تدرکون شرف الاخره الا به ترک ما تحبون. این جمله رو باید با آب طلا نوشت. لا تدرکون شرف الاخره، شرافت آخرت رو به دست نمیارید. الا به ترک ما تحبون، مگر به ترک آنچه که دوست داری. فهرست دوست داشتنیات رو بنویس. امروز یک شنبه نیست، اما جمعه هست. من خودت هم نگردم، نمیخواد بشه کسی بردی، اعتراف کن من این فهرست رو دوست دارم. یکی یکی بیخیالش شد. البته اکثر دوست داشتنی های آدم اینجوریه. حالا من نمیخوام بگم همه همش، ولی همش اینجوریه. همش اینجوریه. بیخیالش باید شد. ببین آقا، ته تلخی دین مربوط به این بحثه. ته تلخی همه دستورات الهی مربوط به این بحثه. ما روایت که هم قبلا خوندیم خیلی کلیدی بوده. اون روایت رو دیگه الان من تکرار نمی کنم. فرماید هیچ معصیتی نیست مگر اینکه لذتی توشه، شهوتی توشه، و هیچ کار خوبی نیست مگر اینکه تلخی توشه. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید. حالا بریم یک کمی آثار هوای نفس رو ببینیم، بعد من یک کمی مژده بهتون بدم از آثار مبارزه با هوای نفس در دنیا آخرت که به جای خودش محفوظ یک کمی ازش صحبت کردیم. یک روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که آب پاکی رو دست آدم می‌ریزه. می‌فرماید لو ارتفع الهوا لانف غیر المخلص من عمله. اگر هوای نفس بره کنار، غیر از مخلصین دیگه هیچ کس کاری نمی‌کنه. یعنی اکثر کارهایی که مردم دارن انجام میدن رو هوای نفسه. هوای نفس رو بذاری کنار، هیچ کاری نمیکنه. همه دارن همه کارا رو هوای نفس انجام میدن. حالا روغن سوختن نظر امامزاده میکنن، به پای خدا مینویسن یا چی و چی، من کاری ندارم. تقریبا شما عمل مخلص کم گیر میادی. اینقدر فراگیره. یکی دیگه از آثار هوای نفس رو من به شما بگم با این کلام امام صادق علیه السلام. خیلی جذابه. اصلا یه زاویه دیگه ای آدم رو میبره توی فضای بحث مبارزه با تمایلات. میفرماد ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبه تدله. اینو تنین داره، من نمیتونم خوب اجرا کنم اینو، این کلمات شریف رو. میفرماید چقدر زشته برای مؤمن که یک تمایلی در وجودش باشه که این تمایل رو ذلیلش کنه. زشته برای تو، بد است این چیزی را دوست داشته باشی. ما اقبح، چقدر زشته. یک روایت باز از امیر المومنین علیه السلام بخونم. فرمود لم یعقل من ولها باللعب و تحتر باللحب و طرب. حالا اینجا سبک زندگی ها رو شما مورد مطالعه قرار بدید. ببینید دوستان من، همه گوش بدن، همه دارن گوش میدن ها، ولی یه جوره دیگه گوش بدن بیشتر. لم یعقل، عقل نداره، تعقل نمیتونه بکنه کسی که ولها باللعب، واله بازیه، بازی والهشه، یا واله تیمشه یا واله بازی که خودش بکنه. بازی جا جذبه داره. کسی واله بازی، این دیگه عقل نمیتونه داشته باشه. و تحتره به لحظه، براش مهم نیست به لحظه کار بیهوده به پردازه. و طرب، طرب یعنی چی؟ یعنی هیجانات شنگول منگول بودن، علکی خوش بودن. یه جوک بگو بخندیم، نمیدونم خب حالا جوک گفتیم تموم شد یه دقیقه میگه حالا یه جوک دیگه بگو بخندیم، الان داره لحظه ها دست میده. این شما و تحتر به لحظ و طرف وله به لعب، کسی که عاشق بزنه به کوبه و نمیدونم واله تفریحات مزخرف از اینجور قبیل مسائله، این دیگه عقل نداره. به خدا سیاست مداری که مردم خودش رو تشویق کنه به لهو و لعب خائنه، خیانتکارتر از کسی که سم بریزه تو آب بخواد مردم یه شهر رو بکشه. اون که سم میریزه تو آب بخواد مردم یه شهر رو نابود بکنه، اون صادقانه اومده به جنگ مردم، اما این فریبکارانه و ریاکارانه اومده به جنگ مردم. اما تمام این آیات که ما تا اینجا خوندیم همش سیاسی بود، روایاتی که خوندیم، حالا این آدم رو یاد این چیزا میندازه. آدم توی برنامه و سبک زندگی خودش باید لهو و لعب و بازی و اینجور مسخره بازی رو کم بکنه. حالا برنامه داره، اون دیگه لهو و لعب نیست، اون که برنامه است اون دیگه لهو و لعب نیست. آقا ما دیگه هیچ تفریح نکنیم، همه کارامون جدی باشه، یکی دو سه تا کار هست اونا مایه شادی انسانه، جز لهو و لعب هم به حساب نمیاد. مثلا توی مسافرت آدم باید شوخ باشه، تو خونه چجوری باشه، سر سفره چجوری باشه، تو لباس پوشیدن دستور داره همش، که معمولا اون دستوراتی میخوای اجرا کنی همش ذهنش یه مبارزه با هوای نفسی هم خابیده، با توجه به مقدراتی که خدا برای هر کسی طراحی میکنه. خب دوباره در روایات دیگه هست، ما دو بال مبارزه با هوای نفس رو خدمت دوستان معرفی کردیم. دستورات الهی که میاد تکلیفها اطاعت کنیم، تقدیرات الهی که میاد تلخیهاش چیا کنیم؟ صبر کنیم، رضایت بدیم. ببینید در این سخن هر دوش کنار هم دیگه اومده از امام صادق علیه السلام در تحف العقول، به حق اقول لکم، من این رو به حق دارم میگم، برای عبدالله ابن جندب فرمودم، انکم لا تصیبون ما تریدون، تو نمیرسی به آنجا که دوست داری. تریدون یعنی تریدون من مسائل بالا، چیزایی که از امور معنوی و عالی میخوای، الا به ترک ما تشتهون، مگر به ترک اون چیزایی که شهوت اقتضا میکنه، ولا تنالون ما تعملون، به آرزوهای معنوی و خوب خودت نمیرسی، الا به صبر علی ما تکرهون، مگر به صبر برای چیزایی که خوشت نمیاد. اینجا اطاعت و رضایت در مقابل بلا و در مقابل فرامین خدا رو میفرماید. بعد میفرماید ایاکم و نظره، بپرهیز از چشم چرانی، فانها تزرع فی القلب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. از چشم چرانی بپرهیز، چشم چرانی یکی از آسان‌ترین رایج‌تریناشه که در قلب انسان شهوت رو میکاره، بعد میخوای با شهوت مقابله بکنی، و کفا به حال صاحبه ها فتنه، و بیچاره میکنه، دچار فتنه و گرفتاری میکنه صاحب خودشو. اینو جدی باش برخورد کنی، خیلی جدی، اصلا حرمت نداره این چیزا دیگه تو جامعه. آدم ها فکر کنن غنیمته، حریف میشن بهش. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود تیری است که به چشم تو میخوره از جانب ابلیس، نمیدونی چه بلایی سرت میاره، نمیدونی چه بلایی سرت میاره. یکمیش تو جامعه ما خوب بیان شده بود، توضیح داده شده بود، هیچ فیلمسازی جرأت نمیکرد مردم رو به دیدن صحنه هایی دعوت کنه تو جامعه خودمون که بخواد شهوت رو در قلب انسان تخمش رو بپراکنه، خجالت میکشه. یه فیلم نامه نویسی کارگردانی اومده بود پیش من، میگفت من فیلمای مزخرف نمی‌سازم، میخوام بچه‌م پس فردا سرشو بلند کنه میگه بابای ما یه دونه این فیلم ها نساخت. گفتم بابا خدا خیلی دنیا آخرت بده، فکر آبرو بچه دستی لاقل. خب دیگه حرفای شیرین تر براتون بزنم. امام صادق علیه السلام میفرماید طوبی لمن جاهد فی الله نفسه و هواه. خوشا به سعادت کسی که در راه خدا با نفس خودش جهاد بکنه. و من هزم جند هواه و ظفر برز الله تعالی. می فرماید که هر کسی ارتش هوای نفسش رو بزنه نابود بکنه، اون ارتش داره برای خودش، جندی داره برای اون، یکی نیستش که. گفتم اماره است، این نوش میگی نه اونه که میاد اونه که میاد، آدم زیاد داره. ظفر برزی الله، به رضایت خدا خواهد رسید. و من جاوز عقله نفسه نفسه الامارت بسوء بالجهد والاستکانت والخشوع علا بساط خدمت الله فقط فاز فوزا عظیما. اگر کسی غلبه کنه با عقلش علیه نفس اماره به سوء خودش، با تلاش با استکانت تضرع بکنه در خونه خدا، بره عبادت بکنه حسابی، زجه بزنه تا خدا کمکش کنه، همینجوری که نمیشه که. فقط فاز فوزا عظیما اینه که آدم باید تضرع کنه. ولی یک کمی مبارزه با هوای نفس کردن که اشکالی نداره، مهم اینه که بعدش دو قرط و نیم باقی نشه، مهم اینه که بعدش صاحب همه عالم نشی، بخوای سر همه رو ببری که حالا یه ذره مبارزه با نفس کردی چی، حالا چه خاکی به سرمون بزنیم، تو یه غلطی کردی مبارزه با هوای نفس کردی، چه کاری خود از خودمون دادیم که تو رو گفتیم میگم مبارزه با هوای نفس کن، اما اولش رقاص می‌کردی بهتر. بله، این که میفرماد گریه کن در خونه خدا، بالخشوع بالاستکانه تضرع کن، ولی اینجاهاشه، ولی اولش کاری نداره، مبارزه با هوای نفس میکن. بعد میفرماد ولا حجاب اظلم و اوحش بین العبد و بین الله تعالی من النفس و الهوا. هیچ پرده ای وحشتناکتر از بین انسان و خدا، هیچ حجابی بین انسان و خدا وحشتناکتر از نفس و هوا نیست. ولیس لقطعه ما و قتله ما سلاح و آلت مثل الافتقار الالله تعالی و الخشوع و الجوع و الزمع بالنهار و السحر باللیل. فرمان هیچ وسیلهی برای قتل نفس، هیچ اسلحهی برنده تر نیست مثل در خونه خدا گریه کردن، افتقار خدا من فقیرم گدایی کردن در خونه خدا، خشوع تواضع توأم با ترس، گرسنگی و تشنگی یعنی روزه گرفتن و شب بیدار بودن برای عبادت، هیچ اسلحه‌ای مثل اینا مؤثر نیست. فإن مات صاحبه مات شهیدا، اگر صاحب یه همچین مبارزه با هوای نفس کننده ای از دنیا بره، شهید از دنیا رفته. و این آشب از فقام ادداه و عاقبته الى رضوان الله الاکبر، به رضوان الله الاکبر خواهد رسید اگر زندگی بکنه. خب آخرین مجدرم بدم و دیگه برای ضعیفترین آدمی که خودم باشم، وقتش مال شما بود، این دیگه مجدر برای ضعیفترین آدم ها. پیامبر گرامی اسلام امام صادق علیه السلام می فرماید یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی. چند تا قسم شد بشمرید. امام صادق تو کتاب کافی شریف، کتاب کافی معتبر، می فرماید پیامبر گرامی اسلام فرمودن که خدا می فرماید به عزتم قسم، به جلالم قسم، به عظمتم قسم، به کبریاییم قسم، به نورم قسم، به علو مقامم قسم، به ارتفاع مکانم قسم. هفت تا شد درسته؟ 7 قسم میخوره. چون عدد 7 هم خودش یک دوره است، دامیدیم انگار تا بی نهایت قسم خورده. لا یؤثر عبد هواه علا هوای الا شدت علیه امره. هیچ بنده‌ای هوای نفسش رو بر هوای من ترجیح نداد، یعنی حرف هوای خودش رو گوش کرد، حرف منو گوش نکرد. هیچ کسی این کارو نکرد مگر اینکه کارش رو خراب میکنم. شدت امره، امرش رو خراب میکنم، متشتت میکنم زندگیش. ولبست علیه دنیاه و شغلت قلبه بها، و قلبش رو مشغول دنیا میکنم. ولم اوتهی منها الا ما قدرت له، و هیچی هم از دنیا بهش نمیدم مگر همون چیزی که از اول براش مقدر کرده بودم. یعنی حد اقلی از دنیا بهش میدم، حد اقلی از دنیا بهش میدم، قلبش رو مشغول دنیا میکنم، اعصابش هم خرد میکنم، زندگیشو به هم میریزم. چرا؟ چون هوای نفسشو ترجیح داده بر هوای نفس من. چرا این حرف میگم، این کلام میگم مال ضعیفترین آدم ها مثل بنده است؟ برای اینکه ضعیفترین آدم ها تا نزنی که آدم نمیشه که. دنیا تو میگیرم و من عوضن زکی فین نلو معیشتن زن کن و که خودشو جمع کن. حالا ادامه بدیم. و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، به عزت و جلال و عظمت و نور و علو و ارتفاع مکانم سوگند. لا یؤثر عبد هوای علی هواه، هیچ بنده ای هوای منو، میل منو بر میل خودش ترجیح نداد. الا استحفظته ملائکتی، مگر اینکه ملائکه خودم رو فرستادم محافظتش کنم. و کفلت السماوات والارضین رزقه، زمین و آسمان ها رو مأمور رزقش میکنم، مأمور رزقش میکنم، میگم روزیشو برسه، نوکرش باشه. و کنت له من وراء تجارت کل تاجرن، خودم براش تجارت میکنم، پشت سر هر تجارتش من خودم هستم. و اتت بود دنیا و هی راق من، دنیا میاد به سمتش، خودشو میذاره رو دست و پای ایشون و از دنیا بهره میبره خیلی بیشتر. یه هرچی میخوای ببر، مال خودت، دیگه برای خون حد تعیین نمی کنم. دنیا میده به کسی که مبارزه با هوای نفس کنه به خاطر خدا. ما انشاءالله از امام حسن عسکری علیه السلام کم حرف زدیم، از امام زمان علیه السلام کم حرف زدیم، وقت هم تمام شد. و فقط بگم آقا امام زمان علیه السلام ارواح الله حافظه، مگه دنبال کی میگرده؟ دنبال آدمایی که مبارزه با هوای نفس بکنه. آقا تعظیم میگیره، کمکشون میکنه، نوازش میکنه، سرشون رو، قلبشون رو آرام میکنه. آقا همین کارو میکنه. چی میخواد مگه آقا؟ کیو میخواد؟ همین میخواد. آدمای خوبی که مبارزه با هوای نفس نکردن، خوبای قلابی هستند. آقا تعظیم نمیگیره. خدا ما رو کمکمون کن در مبارزه با هوای نفس. کم 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 کمکمون کن، دستمون رو بگیر. هرکی دوست داره زیاد زیاد کمکش کن، دستش رو بگیر، به جایی برسه که حضرت رو از تنهایی در بیاره. حضرت میاد تو اینا میشینه، کیف میکنه اینا رو میبینه، لذت میبره امام زمان اینا رو میبینه، میبینه یه جوانی داره مبارزه با هوای نفس میکنه، تفریح آقا اینه اونا رو ببینه. فرمودن کفا که من تعذیه بنگرا که صاحب المصیبه، امشب صاحب مصیبت دم مجلس مراسم بزرگداشت ابوی محترمشون، ابوی نازنینشون، قطب عالم امکان امام حسن عسکری علیه السلام ایستادن. ما که امشب اومدیم تسلیت به حضرت بگیم، میگن بفرمایید. آقا از دیدن کدومی که از ماها خوشحال میشه؟ اونی که بیشتر مبارزه و هوای نفس کرد. آقا ما نکردیم چی؟ من خودمو میگم. خب ما شرمنده باشیم و آقا بگیم غم شهادت پدر قریبتون امام حسن عسکری علیه السلام بس نبود، ما هم غمی بر دل شما افزوده، آقا ما رو ببخش. شاید آقا ببخشن، دیدید یه کسی بالاخره رفیقش باهاش خورده حسابی داشته باشه، روش نشه بره پیشش، مجلس ختم باباش باشه، میگه دیگه میریم، دیگه دیگه میریم بغلش میکنیم، میبوسیم، عذرخواهی میکنیم، هم اون تو حالی نیست که به ما حرف بزنه، میپذیره، هم ما دیگه الان نریم خیلی بده بخوایم وقت دیگه بریم. یا ابن الحسن، ما امشب برای عذرخواهی اومدیم محضر شما، آقا ما رو ببخش، ما خیلی شما رو تنها گذاشتیم، نون شما رو خوردیم، نام شما رو بردیم، نور شما رو دیدیم، اما همراهی با شما نکردیم. یا ابن الحسن، عزای همه معصومین علیهم السلام، عزای امام زمان عزام الله الفداست، ولی عزای امام حسن عسکری علیه السلام یه جور دیگه است. آقا 5 ساله بودن پدر رو سرشون رو روزانو قرار دادن. به خدا آدم یاد 3 ساله خراب شام میفته. شاید هم حضرت 4 سالشون بود، یه 3 ساله هم تو خرابی شام سر پدر رو روزانو قرار داد. ولی چه سری، چه پدر. آقای ابن الحسن، شما در اوج امامت، در اوج اقتدار روحی بودید، سر پدر رو روزانو قرار دادید. میگن نوشتن آقا وقتی امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا رفت، صدای شیون و زجه از خانه امام زمان بلند بود و خود حضرت دستهاش رو زمین گذاشته بود گریه میکرد، فریاد میزد تو گریه کردن. آقا شما به ما یاد دادید برای هر بزرگواری گریه کردیم، آخر بگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، نه روزی مانند روز عاشورا نبود، نه شبی هم مانند شب خرابه شام نبود، کدام شب مثل اون شب بود. سر مطهر ابا عبدالله الحسین و روزانوان طفل 3 ساله ابا عبدالله الحسین قرار دادن. چه کنه با این سر مطهر این کودک؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آخر.